أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در اوائد بعد از اینکه سه تا وجه مطرح میکنن، وجه سوم رو که همین انقلاب نسبت باشه قبول میکنند. فیتعین الثالث و هو الموافق للتحقیق. بعد وارد میشن همین مبنای انقلاب نسبت رو تطبیق میکنند با روایات مختلفی که در باب انحراف از قبله بود، و در آخر نکته‌ای دارند که برای ما مهمه. میفرمایند ولا یخفا ایزن انه لا یتفاوت الحال فیما اذا کان احد المتعارضین قطعیا کل اجماع و الاخر غیر قطعی بعد ثبوت حجیته، لان بعد ثبوت الحجیه یکون حکمه حکم القطعی، فانه لو کان بدل قوله او الى الخلف یقطع الاجماع على القطع حين اذن. بعد میفرمایند که حين اذن نقول انه کما ان الاجماع یخصص العام المطلق کذلک الخبر الخاص لانه ایزن حجتون کل اجماع. این بیان ایشون که عرض کردیم دارای اهمیت از این جهته که اساس تفکر مرحوم نراقی در انقلاب نسبت، چون مسئله دقیقی است، یه قدری هم شاید مشکل باشه. اصل مطلب ایشون عبارت از این است که شما وقتی یک عام می دارید و این عام تخصیص خورد، این عموم و ظهور در عموم دیگه ساقط شد رفت. الان عام بعد از تخصیص شما یه دلیل خاص شده، یک دلیلیست خودش، ظهوری در عموم نداره، ولذا مخصص دیگر که شما داشتید این دیگه مخصص نیست نسبت به این عام مخصص شما این طرف، بلکه دلیلی است در مقابل این دلیل. باید شما اینجا بیاید نسبت سنجی مستقلی بکنید. الان بین عالم عدل و نحوی نسبت چجوریه به قول معروف؟ اگر در اینجا نسبت عموم و خصوص من وجهه، شما چاره ای جز این که تعارض بین اینها بیاندازید ندارید. این فرمایش مرحوم نراقی است. و عنایت بفرمایید که فرمایش مرحوم نراقی رو مرحوم آقای آخوند رد میکنه. حالا میگیم بچه ایشون، از الان شروع میکنیم به اصطلاح بحث کفایه داریم امروز. فرمایش نراقی رو آخوند رد میکنه، شیخ رد میکنه. شیخ در یک حدی میپذیره، حالا عرض میکنیم. بعد از مرحوم آقای آخوند هم مرحوم آقای اصفهانی هم مرحوم آقای عراقی تبعیت از آخوند میکنن، انقلاب نسبت رو قبول ندارن. فقط مرحوم نائینی هست که یه اصول خاصی، اصول خاصی این سالا تکه میکنه روی اصول ثلاثه ای و انقلاب نسبت رو میگه، و مرحوم آقای خویی هم از ایشون تبعیت میکنن. ولذا این مبنای انقلاب نسبت یه مبنای جدیدی است که مورد قبول همه هم نیست. این رو باید دقت کرد درش که آیا ما در اینجا میتونیم قائل به انقلاب نسبت بشیم یا نه، و این مبحث انقلاب نسبت در مباحث جمع عرفی جایگاه خاصی داره و تأثیر فوق العاده ای هم داره. یعنی در مقام جمع عرفی در واقع برای ما یک بحث مورد نیازه. این فرمایش مرحوم آقای نراقی. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه ابتداعا در کفایه جوابی از ایشون میدن. جوابی که ایشون میدن، ایشون میفرمایند که اون مرکز و محور اصلی نسبت سنجی بین دو تا دلیل عبارت است از ظهور عرفی. ظهور عرفی یعنی نگاه بکنیم ببینیم این الفاظ در این طرف و الفاظ در اون طرف ظهور در چی دارن. این ظهور رو ازش تعبیر به ظهور استعمالی هم میکنیم، ظهور عرفی. این ظهور عرفی که در اینجا هست عند ابناء المحاوره، شما این کلام رو دست اهل زبان بده چی میفهمن؟ این میشه ظهور عرفی. ایشون میفرمایند که ظهور هر دلیلی به حسب خودش هست و اگر شما در کنار این دلیل دلیل دیگر آوردید، دلیل دیگر به تعبیر ایشون لا یوجب انسلام ظهور را در این دلیل، ظهور را از بین نمیبره، ظهور سر جای خودش هست. بنابراین این ظهور قبل از آنی که شما بیایید نسبت سنجی بکنید، محور نسبت ظهوره، قبل از نسبت سنجی این ظهور، ظهور عرفی که شما در اینجا دارید، این لا تنسلم به وجود دلیل آخر. بعد ایشون میفرمایند اگر اینو تصویر کردید، یعنی ظهور عرفی ما میگیم، ظهور عرفی عند اهل المحاوره میگیم در هر دلیل، اینجا با قرائن منفصله این ظهور لطمه نمیخوره، اصلا با قرائن منفصله این ظهور به هم نمیریزه. چرا؟ برای اینکه اگر قرینه متصل بود داستان دیگره. در قرائن متصله اگر بیاد بگه اکرم العالم العادل، از اول اصلا شما ظهوری در عموم ندارید. اما اگر گفت اکرم العادل، شما ظهور اینجا در عموم تمامه. اگر آمد گفت اکرم العالم العادل منفصلن، اون ظهور با این ظهور بخواد تصادم بکنه و در مقام تصادم چون نسبت عام و خاص مطلقه، چون خاص ازهره، هرچی در باب تخصیص میگیم اونجا، اینجا این میاد و تخصیص میزنه این. اما بیان ایشون اینه که اینجا قرائن منفصله حتی اگر قرائن قطعی باشند، این موجب نمی شود که ظهور در عام در این طرف از بین بره، ظهور عرفی عام سر جای خودش هست. بنابراین اگر بنا شد با مخصص منفصل این ظهور از بین نره، لا محاله این عامی که ما داریم اکرم العلماء وارد شده، دو تا مخصص داره، لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم نحویین از علماء که گفتیم. در اینجا این عام ما به هر دو تخصیص میخوره. چرا؟ برای اینکه این عامی که اینجا داریم به عام اول لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص میخوره، اما تخصیص که خورد این عام در این طرف محفوظه، ظهور عام در این عام مخصص هنوز از بین نرفته. وجود مخصص منفصلی به نام لا تکرم النحویین موجب انسلام این ظهور نمیشه، این عامه. یه سری از افراد این عام به وسیله دلیل مخصص لا تکرم الفاسق این کنار گذاشته شده، اما عموم محفوظه. ولذا تعبیر میکنن به طبقاتی که این عموم داره، طبقات تخصیص. چرا؟ شما ممکنه یک عام میداشته باشید 10 تا مخصص وارد بشه، این مخصصاتی که وارد میشه هر کدام این عام در یک طبقه ای از تخصیص هست. طبقه اول عام مطلق علما، طبقه دوم علماء عدول هست، طبقه سوم علماء عدول غیر نحوی هست، همین جور میره کنار. ولذا این معنا که بعد از آنی که عام تخصیص خورد، اینجا این عام مخصص شمول داره، عموم داره. شما اگر شک بکنید که آیا مخصص دیگری بوده خورده به این آم یا نه، اینجا اصالت العموم شما دارید، میتونید به اصالت العموم تمسک بکنید، این اصالت العموم اینجا جاری است. اگر این معنا هست، بنابراین حتی اگر مخصص اول هم آمد عام رو تخصیص زد، شما این طرف عام خودتون رو دارید، این طرف هم دلیل مخصص دارید، این دلیل مخصص میاد تخصیص میزنه عام رو. چون این دلیل مخصص منفصل به تعبیر مرحوم صاحب کفایه لا یوجب انسلام از ظهور در این عام شما، عرض میکنم این عام سر جای خودش است، اصالت العموم، و لذا مرحوم آخوند هی تعبیر میکنن که این ظهور مثل همون قبلشه، فرقی نکرده ولو تخصیص خورده، اما اون محوریت اصالت العموم رو هنوز داره. و وقتی اینجا محوریت اصالت العموم رو داشت، لا محاله، اینجا عام می‌داریم و در مقابلش خاصی، و این خاص میاد تخصیص میزنه. این اساس فرمایش مرحوم آخونده. منتها فرمایش شما گوش میکنم، منتها چی؟ حالا آها، خیلی خوب، میدونم شما چه اشکالی به آخوند دارید. اشکال به آخوند چیه؟ خب میدونم این اشکال نیست. آخوند در اینجا، ببینید حرف آخوند، من همین رو، همین، ببینید من دلم میخواد این معنا معلوم بشه، عنایت فرمایید. ببینید حرفی که نراقی داره، ببینید حرف بخواد به کجا بخوره. ما اینجا دو تا حرف داریم. حرف مرحوم نراقی این است که شما عام اگر داشتید، این عام شما دو تا مخصص اینجا داره، درست؟ دلیل اول وقتی میاد تخصیص میزنه، لا محاله، این تخصیص موجب میشه این عموم شما شکست و از بین رفت، دیگه عمومی ندارید. وقتی عموم نداشتید، شما هستید و دلیل دیگر، یک مخصص دیگه مونده، این طرف هم عام مخصص دارید، اینا دو تا دلیله. و خود وجود این مخصص دوم، وجودش موجب انسلام در این عام میشه. یعنی همین عامی که شما میگید شمول داره، این موجب شکستن این ظهور میشه، میگه من اینجا هستم. بنابراین شما مواجه هستید با دو تا دلیل، دو تا دلیلی که باید بینشون نسبت سنجی بکنید. و در اینجا در مثالی که ما زدیم، اگر گفتیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق و لا تکرم النحویین، دو تا مخصص داریم، اگر نسبت عام به این دو تا مخصص نسبت عموم مطلقه، درسته؟ اگر شما آمدید این عام رو تخصیص زدید با لا تکرم فساق علما، اینجا عالم میشه عالم غیر فاسق، یعنی اکرم العدول، اکرم العلماء العدول، نسبت بین اکرم علماء عدول با لا تکرم النحویین نسبت دیگه عام خاص مطلق نیست، میشه عام خاص منوج. وقتی عام خاص منوج میشه، دو تا دلیلن، اینها تعارض با هم دارن در چی؟ در اون ماده اجتماع. وقتی تعارض دارن، پس ما باید اعمال قواعد تعارض بکنیم، درست شد؟ این حرفیست که مرحوم نراقی داره، یعنی تنقلب عن نسبه اما کانت، قبلا نسبت چیزی بود، این نسبت هر چه که بود منقلب شد به نسبت دیگر. این فرمایش مرحوم نراقیه. حالا عنایت فرمایید، مرحوم آخوند در اینجا حرف داره. مرحوم آخوند می‌فرمایند شما اینجا عام دارید، عام ظهور عرفیه، ظهور عرفی عند اهل المحاوره. در نسبت سنجی بین ادله هم محور نسبت ظهوره، همین ظهور عرفی است. عام شما دارید اکرم العلماء، این ظهور در همه افراد علما داره. اینجا وقتی که مخصص آمد فساق رو خارج کرد، تعدادی از این افراد عام رفته اما عموم سر جای خودش هست. ولذا اگر شما شک کنید که آیا غیر از لا تکرم الفساق من العلماء مخصص دیگری هم وارد شده یا وارد نشده، اینجا در این اکرم العلماء به اصالت العموم تبسک میکنید. اینا همه میگن، میگید اصالت العموم نفی میکنه مخصص دیگر رو. پس این ظهور در عام مونده. حالا که ظهور در عام مونده و عام ما عامه، یه سری افراد خارج شدن، الان یه خاصی هم داریم، لا تکرم الفساق، لا تکرم النحویین. حالا این بندگان خدا نحوی اینجا چیز شدن برای ما، لا تکرم النحویین، چون مثال دیگه داریم. حالا این لا تکرم النحویین، این خاصه، این طرف شما عموم دارید. وقتی خاص شد، به هر وجهی که شما در باب تخصیص خاص رو می آمدید می زدید به عام مقدم می کردید، اینجا تخصیص صورت می گیره. پس تخصیص با دلیل اول مخصص صورت گرفت، با دلیل دوم مخصص هم صورت گرفت. پس عام ما یخصص به کلل مخصصین، هیچ انقلاب نسبتی هم لازم نمیاد. این فرمانش مرحوم آخونده. شما اینجا باشو. هیچ بله. حالا شما جعل اصطلاح میخواید بکنید، اما آقایون اصولیین اینجا وقتی شک دارن اصالت العموم جاری میکنن، نه اصالت الشمول. فرق میکنه؟ فرق مولای، اسم مهم نیست، عنوان مهم نیست، واقع رو شما در نظر بگیرید. عموم و شمول که فرقی با هم دیگه نداره. آیا این عموم به مجرد اینکه تخصیص خورد میشکنه یا نمیشکنه؟ خب در چه حدی میشکنه؟ خیلی خب، همین طبقاتی است که ایشون میگه. عنایت بفرمایید مولا، شما بفرمایید. بله 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 بله، شک نیست، ابله داره. نه فرما شما درسته، ما جایی فرض فرمایید فحث از مخصص کردیم پیدا نکردیم، اما شک داریم ممکنه باشه. اینجا اصالت العموم شیخ هم اضافه ای داره. اجازه بفرمایید. خب این جواب هنوز داده نشده، شما رفتی قسمت دوم، جواب هم پس گوش کنید. اینجا اصالت العموم وقتی است که شما شک میکنید مخصصی هست یا نه، بعد از اینکه فحص کردید، چون فحصه ما فحصه تام که هیچ وقت نمیشه، ما در این کتب روایی معمول گشتیم پیدا نکردیم، شک داریم ممکنه یه کتابی یه اصلی باشه یه مخصصی باشه، اینجا اصالت العموم جاری میشه. شیخ تعبیر دیگری داره، اصالت و عدم المخصص رو به کار میبره، که آخون بعدن اشکال میکنه به این، اون الان کار نداره. این حرف اول شما. حرف دوم، مرادی. احسنت، بسیار خوب باشه، بسیار خوب باشه. حالا حرفی سید بعدن صحبت بکنیم وارد میشیم. بنابراین فرمایش مرحوم آقای آخوند اینه، عرضم به حضورتون که خیلی سریع هم این حرف رو میفرمایند. این عین عبارت مرحوم آخوند رو میخونیم. ایشون بعد از این که مطرح میکنن فرمایش مرحوم نراقی رو و ذکر میکنن، و فیه ان نسبته انما هی به ملاحظه ظهورات، همون بیانی که کردیم، محور نسبت سنجی ظهوره، ظهورم ظهور عرفی عند اهل المحاوره است، و تخصیص العامه به مخصص منفصل ولو کان قطعیا لا ینسلم بهی ظهوره و این انسلم بهی حجیته، حجیتش از بین میره اما ظهور از بین نمیره. ولذالک یکون بعد تخصیص حجتن فل باقی لأصالت عمومهی به نسبت الی. اصالت العموم رو هنوز داریم ما اینجا. بله، اینجا اجازه بفرمایید. بله، دنباله کلام مرحوم آقای آخوند. لا و فیه، بله، الله صلی علی محمد. این تمام شد. این فرمایش مرحوم آخوند همین بود، این همین سه خطه، یعنی اساسی که داره. ولذالک یکون و بعد تخصیص حجتن فی الباقی لأصالت عمومهی به نسبت الی. بعد میرن سراغ لا یقال. خب این فرمایش مرحوم آخوند هست در مقابل فرمایشی که عرضم به حضورتون که مرحوم نراقی دارن. حالا مسئله ما اینجا این است که در کلام نراقی عنایت کردید این معنا بود که تفاوت نمی کنه این مخصص قطعی باشه یا ظنی باشه. مخصص قطعی و ظنی که ایشون می فرمایند، این مسئلش اینجا هست که این هم در کلمات مرحوم آخون مسئله ساز شده، هم در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. مشکلی که ما اینجا داریم عبارت از این است که اگر مخصص قطعی شد، مرحوم آخون می فرمایند مخصص منفصل اگر باشه اینجور، اگر این مخصص منفصل قطعی باشه فرق میکنه در اینجا، فرقی ایجاد میکنه یا فرقی ایجاد نمیکنه؟ خود مرحوم آقای آخوند بعدن عنوان میکنن، این رو مطرح میکنن که قطعی اگر به صورتی باشه، البته به جای قطعیشون عقلی به کار ببرن، اگر مخصص عقلی باشه، چون قطعی که باشه بازم منفصله ولو یوجب القطع. یه عده میخوان قطعی رو مثل مخصص عقلی بدانند. مرحوم آقای آخون فرمایند اگر مخصص عقلی اینجور باشه که ارتکاز رو به هم زده باشه، یعنی از اول من یقین دارم قطعی که این آقای متکلم هیچ وقت اکرام فاسق رو نمیخواد عقلا، یا دلیل عقلی داشته باشیم بر این دلیل عقلی ارتکازی شده باشه در من که از اول اصلا مورد نظر نیست، اینجا اون ظهور به هم میخوره. چون ما گفتیم اجازه فرمایید وسط صحبت من دارم عرض میکنم تمام که شد شما اشکال کنید. عرض من اینه، مرحوم آخون فرمانیان اگر این مخصص منفصل بود لفظی بود که گفتیم، اما اگر این مخصص عقلی باشه، لا مطلقا بلکه عقلی باشه به صورتی که انقدر واضح باشه که در ارتکاز همه افراد نشسته باشه، که از اولی که من میگم اکرم العلماء، اصلا افراد فساق در نظر مخاطب نمیاد که داخل باشن. ببینید به این کیفیت اصلا نمیاد تو ذهنش، چون ما معیار در ظهورات رو، در نسبت رو، ظهور عرفی، ظهور محاورهی گرفتیم، مرحوم آخوند گرفته. وقتی معیار در نسبت این ظهور هست، اون مخصص عقلی اونجوری که در ارتکاز اثر کرده باشه در این ظهور تأثیر میکنه. منی که در ارتکاز خودم میدانم این مولا هیچ وقت اکرام فاسق رو نمیخواد، تا گفت اکرم العلماء، ظهوری که برای من درست میشه چیه؟ ظهور در افراد علماء غیر فاسقه، ولو تصریح بش نکنه. این رو خود مرحوم آخوند قبول میکنه، اما ایشون میفرماید در غیر این هیچ فرقی نمیکنه. مخصص دلیل لفظی باشه، اجماع باشه، هر چیزی که میخواد باشه، مطلب همینه، هیچ تفاوتی نمی کنه. حالا بفرما شما. خب خب همین عرضی که من کردم دیگه، خب باشه همین که عرض کردم دیگه، خیلی خب. ما منتها شما اینی که میفرمایید مطلق نفرمایید، این عرض منو بهش عنایت بفرمایید، یعنی فرمایش آخوند رو. آخوند میگه اون مخصص عقلی اونجور وضوح داشته باشه که در ارتکاز بیفته، در ارتکاز افراد، یعنی من تا متکلم گفت اکرم العلماء، اونجور در ارتکاز من رسوخ کرده این معنا که این آقا اکرام فساق رو نمیخواد. تا میگه اکرم العلماء، از اول اصلا ظهوری جز در افراد عادل برای من پیدا نمیشه. اینو مرحوم آخون میپذیره. اما در غیر این میفرماید اینجا حالا میخواد اجماع باشه، میخواد دلیل لفظی باشه، هر چی که میخواد باشه تفاوت میکنه. اینجا حالا یه بحثی داریم، حالا اگر رسیدیم میگیم، اگر نه خودتون رو نوشته مطالعه میفرمایید، که مرحوم نراقی این مخصص قطعی ذکر نکرده، این استنباط مرحوم شیخه. ما کلام مرحوم نراقی رو خوندیم امروز. مرحوم شیخ اونجور که کلام نراقی رو ذکر میکنه، این مخصص قطعی رو هم داخل کرده. و مرحوم آخوند چون خودش عوائد رو ندیده، از کلام شیخ به اصطلاح فرمایش نراقی رو در آورده و مورد نظر قرار داده، ولذا این قطعی رو مسلم گرفته که نراقی میگه. نه، نراقی حرفش اینه، نراقی کار به قطعی و غیر قطعی نداره. ایشون میگه مخصص هر چی میخواد باشه ولو اجماع باشه. اجماع رو قطعی ایشون در کلام نراقی هست. حالا قطعی باشه، ظنی باشه، هر چه میخواد باشه، در اصول استدلال نراقی که اینجا به مجرد اینکه عام ما تخصیص خورد، این ظهور شکسته شد، عموم از بین رفت. دیگه عمومی نیست که شما دلیل مخصص دیگر رو بخواید تخصیص بش بزنید، پس انقلاب نسبت میشه. توجه فرمودید؟ عام مخصص یه دلیله، اون مخصص هم یک دلیل، دیگه عام و خاصی وجود نداره که شما بخواید تخصیص بزنید. این حرف نراقیه. حرف مرحوم آخوند که عرض کردیم اینجا در کفایه ایشون جواب میده، عبارت از این بود که در اینجا عموم سر جای خودشه، ظهور داره اکرم العلماء. وقتی لا تکرم الفساق آمد، به حد خودش از این افراد عام بیرون میبره، اما ظهور عام در عموم رو که از بین نمیبره. دلیلش هم اینه که این عام نسبت به بقیه افراد شمول داره. وقتی شمول داره به تمام افراد غیر فاسق در بین علما، این عمومیت محفوظه، ولذا اندشک شما به اصالت العموم درش تمسک میکنید که ایشون فرمون. وقتی اینجور شد، اینجا هنوز یک عام میداریم و یک مخصص داریم، این مخصص میاد میخوره به عام. این حرف مرحوم آقای آخونده. باش، عرض ما رو توجه ایشون به فرمایش نراقی، به فرمایش آخوند نخیر. ببینید حرف اینه، اگر عام خاص من وجه بشه که دیگه تخصیص معنا نداره. آخوند تخصیص میزنه. ببینید شیخ آخوند، اینو عنایت فرمایید، شیخ آخوند میان به مخصص اول که تخصیص زدن، دوباره به مخصص دوم تخصیص میزنن. چرا تخصیص میزنن؟ وجهش رو آخوند داره میگه. ایشون میفرماین عموم شمول محفوظ در این طرف عام، نسبت سابق از بین نرفته. چرا؟ برای اینکه فقط در اینجا این افراد فاسق رو شما آمدید از تحت عام خارج کردید، اما شمول و عموم در اینجا هنوز باقی است، چون افراد که تموم نشده، هنوز بیشتر افراد باقی هن، انشالله عدولن، بیشتر افراد باقی هن. حالا که بیشتر افراد باقی هستن، آیا این عام شمول و عموم نسبت افراد مابقی داره یا نداره؟ داره. شما اینجا به اصالت العموم اندشک تمسک میکنید یا تمسک نمی کنید؟ این عمومی که داره، به این عموم اون مخصص رو وارد میکنید. این حرف مرحوم آخونده. توجه فرمودید؟ حالا شما اشکال دارید، داستان دیگه است. لا یقال، خود مرحوم آخوند در کفایه اشکالی مطرح میکنه. لا یقال ان العام بعد تخصیصهی بالقطعی لا یکون مستعملا فی العموم قطعا، همین اشکال دیگه، فکیفه یکون ظاهرا فیه. اگر این عموم شما به یک مخصص قطعی تخصیص خورد، این عرض کردم این قطعی رو ایشون از شیخ، از کلام شیخ در آورده و این اشکال هم در کلام مرحوم نراقی به این شکل نیست، اما حالا ایشون مطرح کرده قطعی رو به کار برده، این لفظ قطعی رو من مرادم هست. نه اجازه صبر کنید، حالا صبر کنید، بسیار خوب. ایشون اشکال رو اینجور مطرح کرده، اجازه بفرمایید. نه شما به اشکال به اشکال دارید دیگه، بسیار خوب. حالا حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید من اون من مقدماتی که میگم شما بهش عنایت بفرمایید. ببینید در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اگر رسیدیم کلام شیخ هم میخوانیم، تو نوشته هست، مرحوم شیخ رضوان الله علیه استنباطی که از کلام مرحوم نراقی کرده این معناست که اگر مخصص قطعی باشه یه داستان داره، اگر مخصص قطعی نبود داستان دیگه داره. این رو مرحوم شیخ فرموده، آخوندم رسائل رو دیده داره اشکال میکنه به مرحوم نراقی. در کلام نراقی این معنا قطعی به این صورت نیست، بلکه ما خوندیم امروز فرمایش ایشون رو که گفت قطعی و غیر قطعی فرق نمیکنه. خاطرتون هست دیگه، قطعی و غیر قطعی فرق نمیکنه. اونم قطعی کل اجماع مثال زد دیگه، در کلام نراقی که خوندیم این بود. حالا به این کار نداره، ببینید من ریشه‌ش رو گفتم که اینجا شما اشکال نکنید. آخوند رضوان الله علیه در نظرش این است که نراقی در اینجا میگه اگر مخصص قطعی باشه ظهور رو در عام از بین میبره. وقتی ظهور در عام از بین رفت، شما در ناحیه عام ظهوری ندارید در عموم که بخوای تخصیص بش بزنید، عام و خاصی درست بشه، نسبت عموم و خصوص مطلقی ندارید که در اینجا موجب تخصیص بشه. اینو ایشون اشکال میکنن. بله مطلق و مقید اینجا نیست، عام و خاصه. آها. نه اونجا، نه اون ببینید فرق بگذارید، اونجا مقدمات حکمت بعد بیان میگیم. خب عام و خاص بفرمایید. بله اصلاً نرا حالا اصلا. بله ببینید مولا اجازه بفرمایید. شما یه قضاوتی میکنید بعدم فتوا میدید سرش دیگه. نه اجازه بدید. خب اجازه بفرمایید، ما کلام نراقی رو خوندیم، صحبت حکم توش بود. ببینید حکم ما اجازه مولا اجازه، اون حکم موضوع یه داستانی است، اونجا اصلا ربطی به اینجا نداره، اون مسئله دیگری است، عنایت قاطی نشه اینا با هم دیگه. ما در عام و خاص در محاوره کار داریم، اصلا شرعی نبود، دینی نبود، خدایی نبود، نعوذ بالله از این کلماتی که میگیم. اصلا در بین عقلا اهل محاوره بحث عام و خاص جاری است، بحث مطلق و مقید جاری است. اینو عنایت بفرمایید، در لفظ محاوره است که ما مباحث الفاظ جلد اول کفایه، مباحث الفاظ که داریم همینه دیگه. مخالف جای دیگه است، ربطی به اینجا نداره. وای ایشون موضوع اینجا صریح تصریح میکنه، موضوع حکم رو وارد نکنید مولانا. مثال که بزنیم اونجا، مثالم که زدیم این مثال باز موضوعش رو ایشون محل نظر داره، عنایت. اونجا یه بحث دیگه است، شما اون بحث رو میخواید اینجا بیارید، اونجا یه بحث دیگه است، اونم جواب در خود اونجا داده میشه، عنایت بفرمایید. اصلا بحث عام و خاص، ببینید این عجبه، حضرت عالی آدم فاضل سابقه دار هستید دیگه، اینو عنایت بهش بفرمایید. ما در مباحث الفاظ وقتی بحث میکنیم، اونجا میگن تمام این مباحث عام خاص مطلق و مقید، اینا مصادیق اصالت و ظهوره، درست هست یا نه؟ اصالت و ظهور یک اصل عقلاییه، ربط به شرع نداره، ولذا شرع وقتی میاد کلامش رو میخواد مطرح کنه برای مردم، چون با همین مردم سر و کار داره، باید بر اساس قواعد ظهوری همین مردم حرف بزنه، درست شد؟ وقتی آمد لفظ عام به کار برد، باید بدانه که عرف عام از این لفظ شمول میفهمه، عموم میفهمه. وقتی که در اینجا قرینه صارف نداره، مخصص نداره، اونم متصل، ظهور در عموم میفهمه. اگر در اینجا لفظ مطلق به کار برد، نه لفظ عام، اینجا خود مقدمات حکمت قرینه عقلیه است، ربطی به شرع نداره. اون مقدمات حکمت جاری میشه، میگه کون المتکلم فی مقام البیان، قرینه صارفم نیورده. حالا این تو معامله است همینه، توی امریه حکومتی همینه، تو دستور شرع هم اگر هست همینه، هیچ تفاوتی نمیکنه. این که ما بیایم عام و خاص رو در شهر یه داستان جدا براش حساب کنیم، جدای از عرف، این معنا نداره. ما دقیقاً در مباحث الفاظ همون مصادیقی که بحث میکنیم، کلن همه اینها مصادیق اصالت و ظهوره، و اصالت و ظهور یک اصل عقلاییست نه اصل شرعی، اینو عنایت داشته باشید. نراقی هم بر همین اساس داره بحث میکنه. بعد ما میایم این قاعده رو وقتی در محاورات عرفیه و در ظهورات دست گرفتیم، میایم روی احکام شرع اجراش میکنیم. خود مرحوم نراقی اول در اینجا میاد قائل به انقلاب نسبت میشه، بعدن اون روایاتی که در مورد برگردوندن سر از قبله و برگشت از قبله گفت، یا تطبیقش میکنه، تطبیق میکنه، توجه فرمودید؟ ولذا اینجا ما فقط در ظهورات عرفیه صحبت بکنیم. خب این جواب آخون موند تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.